اداره کردن چنین جلسه ای که برای آموزش حساسیت باشه یه تجربه خاصی رو میخواد، ولی واقعا مؤثره. من همیشه عرض میکنم با همکاران خودمون داشتیم یه مقدار اون فرد اصلاح شد، یاد میفرمید. حالا در محیط فرامده، در محیط اجتماع اینو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. البته ما یه کتابی داریم، حالا اینا رو بیشتر توضیح داریم در اونجا. و یک مسئله دیگر هم هست در آموزش ما باید توجه داشته باشیم. خواهش خب چجوری؟ بله 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 البته ما حالا بله حالا ما یه بحث نظم و انضباط و رسیدگی مثلا به شکایات و این چیزا داریم که در اونجا اون روش های انتقاد کردن و مثلا در 12 مرحله ما تقسیم کردیم، که همین که میفرمید اصلا ما در مدیریت بنده معتقدم اول باید از روش های غیر کلامی استفاده کرد در همون مثلا امر به معروف و نهی از منکر. اگر من از رفتار یک همکارم ناراحت هستم، وقتی اون همکار من اون رفتار رو انجام داد، من بلندشم برم یا مثلا عفو کنم، این غیر کلامیه، از اونجا شروع کنم. با یکی از همکاران ما همون که عرض بکنم می آمد وای می ساد نگاه می کرده اینا، ما یه عقل می کردیم، بعد رفته بود گفته بود این آقا همش احمالوه، چرا فکر می کرد صورت ما همینجوره و همیشه خب این مؤثر واقع نشد یه عرصای غیر کلامی. بعد غیر مستقیم گفتیم بعضی ها میان نامه های آرام می خونن به خودش می گفتیم، بازم ایشون متوجه نمی شد. بعد گفتیم که در خلوت گفتم آقا تو چی کار داری نامه های مردم رو میخونی؟ دیدیم بازم مؤثر واقع نشد. یعنی این مراحل رو در خلوت گذروندیم، در خلوت به طور غیر مستقیم، بعد به طور مستقیم، دیدیم باز پرداش اومده میگه اون نامه اونجا مثلا فلان. بعد گفتیم که بیام یه، به اون نگفتیم البته، به دیگران گفتیم بیام یه به اصطلاح کلاس آموزش حساسیت تشکیل بدیم و ایشون هم بیاریم، چون ما این کارهای کردیم، عقد کردیم، گفت ایشون احمالوه. غیر مستقیم گفتیم، گفت که نفهمید، خلاصه نگره. مستقیم هم گفتیم باز قبول نکرد، گفت نه من و شما نداریم، مگه شما چیزی مثلا اینجا محرمانه داری؟ گفتیم نه، ولی این رفتار درست نیست. بعد اومدیم تو اونجا گفتیم، وقتی ما گفتیم دیگران هم گفتن، اونم گفت آره ایشون وقت شما میاد توی اتاق منم روی میز من نگاه میکنه این درست نیست. اون یکی دیگه هم گفت، ولی خب ما با یه روش ظریفی اینو اجرا کردیم که موکول به حفظ کشی اینا نشد و یه خب برحال اثر تقریبا مثبتی روی اون فرد داشت و یه مقدار این رفتارش اصلاح شد. بعد یه روش دیگری در واقع در آموزش هست که این تحت عنوان تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل مطرحه. تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل، این رو عرض بکنم و عرایزم رو خاتمه میدم. تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل، روانشناسان معتقدند که انسان در هر زمانی ممکن است که تحت یک شرایط روحی و روانی باشه که 3 شرایط روحی و روانی رو قائل شدن روانشناسان برای انسان. یکی شرایط روحی و روانی والده، یعنی تمام اون رفتارهای والدین انسان در زمان کودکی در یک جایی از ذهن انسان ثبت و ضبط و نگهداری میشه و وقتی انسان به سن بلوغ هم رسید گاهی نقش والد خودش رو اجرا میکنه، یعنی در اون حالت روحی و روانی قرار گرفته. یکی دیگر از اون حالات
حالت عاقل هست.
یعنی انسان وقتی به سن بلوغ میرسه عقلش کامل تر میشه، گاهی از عقل و منطق خودش استفاده میکنه برای رفتارهاش و عکس العملهاش. یکی هم حالت کودک هست. هر انسانی در هر سن و سالی، البته در سن بلوغ به بالا، ممکنه در حالت روانی والد خودش قرار بگیره، مثل فرض کنید پدر خودش رفتار بکنه. حالا اگر یه پدری بوده که خشن بوده و دستور میداده، این همون نقش رو بازی کنه، یا تحت تأثیر عقل و منطق خودش باشه، یا تحت تأثیر عواطف و احساسات کودکانه خودش باشه. در زمان کودکی هم تا سن 5 سال انسان یه تمایلاتی داره، یه گرایشاتی داره، یه خاطراتی داره، یه چیزهایی داره که اینا در ذهنش میمونه. وقتی بزرگ شد، گاهی مرد بزرگیست ولی میخواد الک دلک بازی کنه، خب این یه چیز کودک بود. و شما میگید مثلا به یکی میگید که بله میخوام الک دلک، اونم میره مثلا الک رو میره، اون دلک رو میره، اون میره مثلا نماجون میره. اینا در حالت کودکانه قرار گرفتن، یعنی اون حالت غلبه پیدا کرده. روانشناسان میگن این سه حالت روحی و روانی در همه انسان ها هست، اما گویی یه دونش غلبه میکنه بر دیگران. نگاه میکنی یه دونه از این حالات غلبه میکنه. خب حالا بفهمید که این حالات رو به زبان انگلیسی با این و پی برای والد پرنت، پرنت این پدر و مادر، با پی. حالا اگر این در مقالاتی در کتابی دیدید، این حالت والد رو با پی نشون میدن و عاقل رو با ای. اول کلمه ادالت هست، ادالت یعنی بزرگسال، کسی که در واقع به بلوغ رسیده باشه، و این هم با سی نشون میدن که سی هم چایلد یا کودکه. بله؟ عاقل و بالغ. بله، عاقل و بالغه. نه خیر، ببینید ادالت منظورشون اون از سن کودکی وقتی شما رشد پیدا میکنید به یه سن بلوغی میرسید، توجه میکنید که اونو میگن ادالت. خب ما اون ادالت رو در واقع یه فردی در نظر میگیریم که این بالغ شده و عقل و منطقش در واقع تکامل پیدا کرده و گاهی رفتارهاش بر اساس عقل و منطقه، در صورتی که در زمان کودکی رفتارها بر اساس عواطف و احساساته. حالا اگر ما بگیم بالغ، این ادالت، بالاخره بالغم یه شخصی رو ما میگیم که عاقل هم باشه. حالا ممکنه یه کسی به سن قسم بلوغ رسیده باشه ولی عقلش هنوز در اون مرحله کودکی باشه، یعنی رشد جسمیش سریعتر باشه از رشد عقلیش. برعکس هم ممکنه، یه کودکی مثلا رشد عقلیش خیلی سریعتر باشه از رشد جسمیش. علل اصول این که من عرض میکنم برای این آموزش ها و برقراری ارتباطاته. حالا شما فرض بفرمایید که یه رئیسی با مرعوس خودش در ارتباط، یه دستوری رو میخواد به اون بده، یه چیزی رو از اون میخواد بگیره. خب ما میگیم همه انسان ها در این حالات هستن. ممکنه یک رئیسی در حالت عاقل باشه، بالغ، در اون حالت یه مطلبی رو به مرعوس خودش بگه، اون مرعوس هم در حالت روحی و روانی عاقل و بالغ باشه، برعکسش هم حرف منطقی زده، حرف عقلایی زده، پاسخش هم عقلایی گرفته. اما اگر فرض کنید یک رئیسی در حالت والد باشه، اونم یه والد خشن دستور بده، فرض کنید که، اما مرعوسش در حالت روحی و روانی کودک باشه، یه بار رئیس به مرعوس یه دستوری رو شدیدن میره، اونم برمیگرده میگه که برو بابا ولمون کن، حوصله داری. یعنی چی؟ خب یه اینجا ارتباط اصلا برقرار نشده. حالا شما میخوای آموزشش بدی، یه چیزی رو گفتید میخوای رفتار اون رو مطلوب بکنید، متا اون در حالت کودکانه است و این طبیعیه. برای این اگر ما اینو بدونیم نباید ناراحت بشیم. اگر ما یه حرف منطقی رو این به یه نفر میزنیم، یه کسی کلی با مزاح مثلا پاسخ ما رو بده یا عاطفی مثلا پاسخ ما رو بده، خب میفهمیم که اون در اون حالت کودکانه خودش هست. ما باید سعی کنیم این رو از این حالت کودکانه بیاریم به حالت عاقل و بالغ. بهترین حالات برای آموزش دادن و ارتباط برقرار کردن اینه که هر دو شنونده و گوینده هر دو در حالت عاقل قرار بگیرن. اگر یکی در حالت کودک و یکی در حالت مثلا والد باشه، این ارتباط برقرار نمیشه. حالا ممکنه اگر هر دو در حالت والد باشن این ارتباط برقرار بشه، هر دو در حالت کودک باشن مثلا این یه شوخی میکنه اونم یه شوخی میکنه، خب این بالاخره تموم میشه، این خشونتی میکنه اونم با یه خشونت جوابش میده، اینم تموم میشه. ولی بهترین حالت این است که انسان در اون حالت روانی عقلایی، عقل و منطق و اینها قرار بگیره. و کتاب ها، این که من دارم خدمتتون عرض میکنم، سه تا کتاب در زبان انگلیسی که بیشترین فروش هم داشته در این زمینه نوشته شده، که یکیش وضعیت آخر اسمش، به فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده، وضعیت آخر. وضعیت آخر همینه، میگه که ما چه کنیم، این وضعیت آخر میگه اصلا چی هست. و یک کتاب دیگه آمده ماندن در وضعیت آخر رو به ما میآموزه، چه کار کنیم که همیشه در این وضعیت آخر، یعنی بیشتر در این وضعیت آخر باشیم. 90% را بالاخره یه درصد انسان تحت تأثیر اون خاطرات کودکانه خودش مثلا یا رفتار والدین خودش قرار میگیره، اینا غیر قابل اجتنابه. چه کنیم که در این وضعیت آخر بمانیم که تمام رفتارهامون بر اساس عقل و منطق باشه، نه عواطف و احساسات. چون عواطف و احساسات گاهی ممکن است که کودکانه باشه یا بر اساس امر و نهی خشونت آمیز، مثلا دیگران رو ما مثلا بچه حساب کنیم، خودمون رو در حالت پدر اونها حساب کنیم و همیشه بخوایم به اونها امر و نهی بکنیم، اونها رو کوچیک ببینیم، خودمون رو بزرگ ببینیم. خب اینا فرض کنید در این حالت ممکنه که یه مرعوسی در حالت عاقل باشه، بیاد به مدیر خودش بگه که آقا اون طرحی که من به شما دادم، اون نتیجه تحقیقی که به شما دادم، اینو مطالعه کردید جناب رئیس؟ اون یه بار میگه که اونم طرح بود تو به ما دادی، اونم تحقیق بود، این چی بود؟ باید بیا بنشینی من این چیزا رو به تو یاد بدم، دیگه هم از این کارا نکن. خب این چیه؟ این رئیس در حالت در واقع بالغ اینها قرار گرفته، اون بیچاره در حالت اوغلایی این رو مطرح کرده. خب اینجا ارتباط برقرار نمیشه اصلا. اون وقت این مرعوس باید سعی کنه رئیس رو بیاره در حالت در واقع اوغلایی، در حالت عاقل و باله. گاهی همین امر معروف و نهی از منکری که فرمودید، خب این که مگه همین مدیران نباید بشن؟ خب چرا دیگه، مدیرم بالاخره انسانه و اونم اشتباه میکنه و اون مرعوس هم باید به اونم امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، بالاخره اونو بیاره در این حالت. خب یه بار هم ممکنه که این مدیر بگه که بله من اون طرح شما رو دیدم، طرح مثلا خوبی هست، اما یه اشکالاتی درش هست، شما تشریف بیارید یه ساعتی با هم دیگه بشینیم، رفع اشکال بکنیم و همیشه سعی کن فکر کن و به ما قرار برنامه بده. خب این رفتاری است که از روی عقل و منطق بوده. حالا در آموزش ها و برقراری ارتباطات ما باید خودمون رو اولا پیدا کنیم که در کدوم حالت هستیم، سعی کنیم خودمون رو در این حالت قرار بدیم و سعی کنیم دیگران رو هم در این حالت قرار بدیم تا اون آموزش ها در واقع به اون هدف های خودش برسه. و الا اگر خب بخوایم در حالات دیگر این ارتباطات رو برقرار بکنیم و اون آموزش ها رو بدیم، معلوم نیست که ما بتونیم به اون نتایج برسیم. البته ما 32 بنده در یک کتابی دارم تحت عنوان آموزش و بهسازی منابع انسانی، منحصر به فردم هست، یعنی به زبان فارسی نداریم چنین کتابی رو، بیشتر مربوط به همین آموزش هاییست که در درون سازمان ها برای بزرگسالان داده میشه. حدود 30 روش آموزشی رو ما اونجا مطرح کردیم. باور میکنید که یکی از روش‌های آموزشی که کاراییش از همه اون روش‌ها بالاتره، همون روشی است که در حوزه‌های علمی سال‌ها ازش استفاده می‌کردن و اون روش تعلیم و تعلمه. تمام هدف‌های آموزشی رو ما با این روش تعلیم و تعلم میتونیم بهش برسیم، چه دانش، چه مهارت، چه رفتار. و معلومه این رو در تمام دنیا و تمام دانشگاه‌ها دارن ازش استفاده میکنن، ولی ما فقط در حوزه‌های علمی از این استفاده میشه. مثلا در دانشگاه‌ها از این روش تعلیم و تعلم استفاده نمیشه. اینا بفهمید، اگر مثلا یک کلاسی تشکیل میشه، افرادی که در کلاس شرکت میکنن مجبور باشن به اینکه این درسی رو که فرض کنیم میآموزن در کلاس برن به دیگری تدریس بکنن. خب اونجا توجه مسلما بیشتر میشه. شما وقتی انسان بخواد اون درس رو بده، یه ابهاماتی برای خودش ایجاد میشه، یه سوالاتی میشه که مجبور میشه بره دنبال اون. و از نظر دانش و مهارت و رفتار، این یکی از اون روش‌های 32 گانه‌ای که من در اون کتاب تعریف کردم و مطرح کردم، مثلا همین روش تعلیم و تعلمه. حالا ما این 30 روش رو معمولا در آموزش‌ها و در گرد همایی‌های آموزشی تا اونجایی که بنده دیدم همش از روش سخنرانی استفاده میشه. ما البته اینجا ما سخنرانی ما حرف می‌زنیم، فرق بین حرف زدن و سخنرانی بیشتر آدمو ممکنه خسته کنه، 40 دقیقه 45 دقیقه حد اکثرشه، ولی حرف زدن خب کمتر خسته می‌کنه به هر حال. این روش ها هم هست برای آموزش. حالا ممکنه بعضی ها خدش رو بشن، ولی به هر حال دیگه شما هم عرض اون خاطره بده. که سوالی اگر هست من در خدمت شما هستم. الان نظرم نیست. 3 تا کتاب، حالا هم نویسنده شو هم مترجمه شو هم شاید اگر بتونم خودم اون دوتا رو الان گیر نیوردم، به انگلیسی دارم البته، به فارسی گیر نیوردم. انشالله برای جلسات بعد حتما نویسنده و ناشرش رو و مترجم و اینها رو اطلاعات میدم خدمتتون که اگر علاقمند باشید اون رو مطالعه کنید. بله، کتاب هم تحت عنوان آموزش و بهسازی منابع انسانی است، از انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هست، که به طور کلی فرایند آموزش، روش‌های تعیین نیازهای آموزشی، روش‌های برنامه‌ریزی آموزشی و اجرا، و یه نگذار در مورد روش‌های تحقیق و پژوهش عملی، این ها در اون کتاب بحث کردیم. 6-7 سال پیش ما نوشتیم و تجدید چاپم شده. اخیراً هم باز این همون آموزش و بهسازی منابع انسانی. حالا اگر لازم بود من یه نسخه‌شو میارم اینجا اگر برادران خواستن ببینن و ما رو ارشاد کنن. چشم، چشم. بله. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی. حالا یه نمونه شکتون من خدمتون میارم، اگر مایل بودید خب اینا رو میشه چیز بکنم. سوال دیگری اگر بله بفرمایید. ها، این یه سوالی که ایشون مطرح کردن من این رو فراموش کردم بگم. گاهی این حالات روانی در واقع آلوده به هم دیگه میشه، تداخل پیدا میکنه. انسان هایی هستن که ممکنه حالت در واقع والد و حالت عاقلشون با هم آلودگی پیدا بکنه. میگن از نظر روانشناسی این تعصبه. یه انسانی در وقتی متعصب، البته تعصب نه اون جنبه های مثبتی که آره ممکنه نسبت به مسائل، ولی یه انسانی که نسبت به همه چیز حساسیت نشون میده، در روانشناسی این رو میگن تعصب. و اگر که حالت عاقل و حالت کودک آلوده بشه به هم، این رو میگن جنون. جنون. و خدا نکنه که آدم رئیسی داشته باشه که هر سه اینها با هم تداخل کرده باشه، این وقت دیگه مشکله با هم برقراری ارتباطات در اونجا. این حالته. بله بله بله. این خب این بدونید به نسبت شما مراقبه دارید یه عالمی که همه اینها آروده شده باشه و هم دیگه، اصلا شما هیچ تکلیفی با اون نمیدید چیکار بکنید. ولی اونو باز میشه. خب گاهی انسان میبینه طرف در حالت کودکیست، خب برای یه زمان خود انسان هم میاد در اون حالت کودکی یه جفت میگه که میشنوه و خود علکدارک هم بازی میکنه. خب بعد ولی خب 90% در اون حالت باشه، خب دیگه این مشکل ایجاد میکنه. چرا یا همیشه بخواد مدیرانی هستن که اصلا از در که وارد میشن سلام رو با دستور میدن، دستوری سلام به همه رو میخوان دستور بدن. خب این هم باز مشکل ایجاد میکنه. یعنی میفهمید؟ خب دستوری شما ممکنه یه بار یه کسی از روی دنده دیگری بلند شده باشه یه روزی، یا اینکه به محال اون رفتارهای والدینش در ذهنش بوده اینها در اون حالت قرار گرفته باشه. ولی اگر همیشه بخواد قرار بگیره یه مدیر خشنی، حالا بستگی داره به اون والدش، حالا ممکنه یه والد مهربانی باشه همیشه اون از اون، خب اون که بد نیست اگر جنبه های مثبت باشه. ولی بیشتر ما باید سعی کنیم بالاخره خودمون، مربوسینمون، رؤسامون، همرفتارانمون، همسایه‌هامون، نمی‌دونم غیرزالک رو بیاریم در این حالت و رفتارها رو بر اساس عقل و منطق بر حال هماهنگ بکنیم. بله، همون کتابی است که عرض کردم باید خدمتتون بیارم و من اون کتاب رو، اون دوتا کتابتون جدیده، نه انگلیسیش رو دیدم و نه فارسیش رو، و انشاءالله برای جلسات آینده اگر پیدا بکنم حتی میشه را دو جلد اون رو، وضعیت آخر و چگونه ماندن در وضعیت آخر، این خیلی چیز خوبی میتونه باشه. من انشاءالله اونم پیدا میکنم، حالا یه مروری هم ممکنه بکنیم، یه خلاصه هم از اونها خدمتون عرض بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.